بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر قندهاری، بحث مکفرات الذنوب تاریخ 5 اردیبهشت 92.
آن گونه که از آیات و روایات ما برمیاد، مسلم و قطعی هست که سختی های دنیا گناهان مؤمن رو پاک میکنه. تو بحث عدل این بحث رو قبلا داشتیم. سختی های دنیا میخواد فقر باشه، دوم بیماری باشه، سوم گرفتاری های خانوادگی نسبت به همسر باشه، نسبت به اولاد باشه، مشکلات بیماری ها گفتم، مشکلات روحی روانی باشه، این 5 تا، مشکلات اجتماعی سیاسی باشه، این 6 تا، مشکلات شغلی باشه، این 7 تا، هر کدوم از این عوامل و مانند این قبیل گرفتاری ها برای مؤمن چند تا برنامه در تقدیر خدا داره. 1، معمولا ریشه در گناهان او داره، معمولا. 2، گناهان او رو پاک میکنه. 3، مقام او رو بالا میبره در نزد خدا. 4، او رو متذکر به خداوند عزوجل میکنه، او رو به دعا و ثنا و توجه به خدا میداره. 5، باعث توجه دیگران به خدا و دعا برای او، یا دعا برای خودشون، یا شکر این عافیت میکنه. پس خلاصه خیلی آثار داره. لذاست یکی از طرقی که از منابعی که خداوند به اون لطفاً و کرماً گناهان مؤمن رو در این دنیا میشوید عبارت هست از چی؟ از شستن به گرفتاری ها و گناهان و هوشیار کردن او، بیدار کردن او، متذکر کردن او از طریق این بلاها و گرفتاری ها. در این زمینه چند تا آیه از قرآن قابل توجه که من 4 تا از این آیات و 5 تا از این آیات رو تقدیمتون میکنم. سوره شورا آیه 30، و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. شورا 30، هر مصیبتی که با شما برخورد کند به دلیل کارهای خود شماست، ریشه در گناهانتون داره، در حالی که خداوند بسیاری از اون گناهان رو اغماز کرده، ندیده گرفته. یعنی اگر میخواست خدا همه گناهان رو ملاک این بلایا قرار بده که میمردین، اصلا باقی هلاک میشدین. بعضی از اون گناهان رو خداوند به صورت این بلایا داره بر شما وارد. در ذیل این آیه روایات فراوان در این بحث ما داریم. دوم، سوره روم آیه 41، وهر الفساد و فی البر و البحر. فساد در دریا و خشکی، در خشکی و دریا آشکار شد. به ما کسبت عید ناس، ریشه این فساد گناهان مردم. لیذیقهم بعض الذی عملوا، ما با این مفاسد بعضی از اعمال آنها را به آنها می چشانیم. بعضی از اون اعمال رو بهشون می چشانیم. لعلهم یرجعون، شاید به سوی خدا برگردن. یعنی این گرفتاری ها که ریشش در اعمال خود انسان هاست، اینها منشأ رجوع الله، منشأ تذکر و بیداریه. سوره قصص آیه 47، ولولا ان تصیبهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم. اگر این مصیبت هایی که بر آنها وارد می شود که ریشه این مصیبت ها قدمت ایدیهم، کارهایی است که آنها پیشا پیش فرستادند انجام دادند. فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. پس اینها میگفتند خدایا چرا پیغمبر نفرستادی تا ما از آیات تو تبعیت کنیم و از مؤمنین باشیم. این آیه هم عبارت اولش ریشه مصیبت ها را اعمال انسان ها میدونه. نساء 62. فکیف اذا اصابتهم مصیبه به ما قدمت ایدیهم. باره چندومه؟ باره چهارم قرآن داره میگه مصیبتی که به اونها اصابت میکنه به دلیل چیه؟ به دلیل اعمال خودشونه. فما جاؤوک، در این حال پیغمبر میان سراغ تو، یحلفون بالله، به خدا سوگند میخورن، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما قصد بدی نداشتیم، دروغ میگن. آل عمران 165. اولما اصابتکم مصیبتون، زمانی که مصیبتی به شما اصابت کرد، قد اصبتم مثلیها قلتم انها وا، شما دو برابر این مصیبت رو بر دیگران وارد کردید. بعد میگید چرا این مصیبت آمد؟ قل هو من عند انفسکم، بگو ریشه این مصیبت ها خودتونید، ریشش خودتونید. دیگه از این سریعتر میخواید؟ پس ریشه سختی هایی که بر افراد وارد میشه به ویژه بر مؤمنین، ریشه این گرفتاری ها اعمال خودشونه، اعمال فردی، مصیبت های فردی، گناهان اجتماعی و جمعی، مصیبت های جمعی و اجتماعی. یعنی حتی تو روایات داریم بچه شیرخوار آدم که مریض میشه، خوابش نمیبره، پدر و مادر اذیت میشن، بیخوابی میکشن، نصف شب برو بیمارستان، برو این ور، برو اون ور، پدرشون در میاد، روایت داریم ریشش گناهان پدر و مادر. این مصیبت ها میخواد کوتاه کم باشه. مثل چی مثلا؟ مثل یه سوزنی که به نوک انگشت آدم میخوره، یه سوزش مختصر پیدا میکنه، دست آدم به گوشه اینم به یه تیزی جایی میگیره، یه ذره خراش بر میداره، اتفاقی که روزی چند بار ممکنه بیفته. شما دیدین موقع ورق زدن کاغذ، گاهی تیزی کاغذ دست آدم میبره، نیستین تو؟ خون نمیاد ولی سوزش ایجاد میکنه. صریح روایات ریشش تو گناهان. خواب بعد، خواب بعد میبینی از خواب میپرید ترسان، ریشش گناهان. لغزش پا، داره راه میری، حالا میخواد زمستون باشه، میخواد تابستون، اینجا خیسه، نه پوست خربوزه اونجا افتاده، پوست خیار اونجا افتاده، رویش پای شما میلغزه، حالا چه زمین بخوری چه یه بر صورت بدنتون یه عدم تعادلی پیدا بکنه و بترسید. ریشش گناهان. از اینها برید جلو. در ذیل همین پنج آیه ای که عرض کردم اونقدر تو این جهت روایت وجود داره که تردیدی در این نتیجه گیری باقی نمیمونه. تو بحث عد براتون گفتم. لذاست ما در تحلیل خودمون از گرفتاری ها باید خودمون رو متهم کنیم، باید نفسمون رو ملامت کنیم. این در تربیت اسلامی و تزکیه نفس. بگیم چی؟ بگیم که ریشش گناهان خودتا، با خودمون حدیث نفس کنیم، بترس از خدا، تازه این دنیاش اینطوریه، ببین آخرتش دیگه چیه. و به این ترتیب متذکر بشیم، بیدار بشیم، استغفار بکنیم، پشیمان بشیم، توبه کنیم. ولی نسبت به سختی هایی که بر دیگران وارد میشه، میفهمیم فلان کس بیمارستانه، فلان کس مریضه، فلان کس نمیدونم به اصطلاح از محل کار او رو ردش کردن، گرفتاری های مالی پیدا کرده، مغروز ورشکست شده و مانند این، ما حق نداریم نسبت به مؤمن بدبین باشیم. باید بگیم امتحان الهی است. ما باید مؤمن رو به بهترین عرض کنم که چی؟ احتمال در مورد مؤمن قائل باشیم. زع امر اخی که علا احسنه، امر برادرت رو به بهترین وجهش قرار بده. لذاست بگیم امتحان خداست، هر که هر بامش بیش برفش بیشتر، هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. کلما زید فی ایمانهی زید فی بلائه، هرچی ایمان بیشتر بلا هم افزونتر. نسبت به مؤمن ما باید نه فقط به لفظا تو تعارف، نه، در مقام نفس هم باید، حق نداریم مؤمن رو متهم بکنیم. پس خودمون نسبت به خودمون باید ملامتگر نفس باشیم، به گونه ای که به استغفار و توبه بیانجامد. نسبت به دیگران باید چی؟ باید وضعیت اونها رو به بهترین نحو تفسیر کنیم. حالا به چند تا حدیث تو این جهت توجه کنید. بذار این حدیث های من چند تاشو بخونم. یک، دعای کمیل. فرازهای دعای کمیل. دعای کمیل از کدوم از معصومین بود؟ از امیر المومنین. بهتون گفتم قبلا، هم کردن ما این رو چندی یه بار بخونیم. فرمودن که در عمرت یه بارم شده اینو بخون، عمرت در سال یه بار شده اینو بخون، در هفته یه بار شده اینو بخون. دعای کمیل حد نداره خوندنش، از بس تأکید بر تلاوت دعای کمیل هست. بله بله. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. یک. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. این دو. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. سه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. چهار. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. پنج. این تعابیر البته منحصر به دعای کمیل نیست، تو بقیه ادعیه هم تعابیری مانند این و بیش از این وجود داره. از این تعابیر، تعبیر دوم، تنزل نقم، نقمت سختیه، سختی ها را بر انسان نازل میکنه. تغییر نعم، نعمت ها رو عوض میکنه، یعنی نعمت ها رو از شما باز می ستانه. قبلا نعمت سلامت داشتی، نداری. شغل خوب داشتی، نداری. چه می دونم فراوانی داشتی، نداری. دقت کرد. سوم، مانع استجابت دعا میشه، تحبس الدعا.
معنیش
میشه
کاملش لام
تغییر و نعم، نعمت ها رو عوض میکنه، یعنی نعمت ها رو از شما پس میگیرند. و سرانجام گناهان باعث نزول بلایا میشه. در شروع دعای ندبه مصادیق این پنج عبارت رو از روایات شارحین نوشتند که تو احادیث داریم که کدوم اینها تحت کل اسم، چه گناهانی تنزل النقم، چه گناهانی تغیر النعم، همچنین تحب صدا و تنزل البلا. به یکی از کتاب های شروع دعای کمیل مراجعه کنید، اون لیست اون گناهان رو نوشتن به مقداری که تو احادیث فرمودن.
یه روایت از امیر المومنین که کافی هست در مورد استقبال از شهر رمضان.
بله،
بیشتر گفتن که این زنوب چیکار میکنه.
بله بله درسته. نگاه کنید حالا همین تعبیری که ایشون میفرمایند که در کافی چهار صفحه 72، در کافی چهار صفحه 72 در استقبال ماه رمضان آمده، بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم اغفر لي الذنوب التي اغفر لي اللهم ندر اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، یک، تنزل النقم، دو، من دارم خلاصه میکنم، تقطع الرجاء، سه، امید و انسان رو نامید میکنه، تدیل الاعداء، دشمنان رو بر انسان حاکم میکنه، چهار، به دشمنان دولت میده، اونها رو بر انسان حاکم میکنه، ترد دعا، دعا رو رد میکنه، عبارت الاخرای تحبس الدعا، پنج، یستحق بها نزول البلا، انسان رو شایسته نزول بلایا میکنه. این چند شو؟ شیش، تحبس و غیس از سما، مانع نزول باران میشه، هفت، تکشف الغطاء، پرده ها رو میدره، عبارت الاخرای تحت کل اسم، تعجل الفنا، مرگ انسان رو نزدیک میکنه، این نه، تورث ندم، باعث پشیمانی میشه، ده، تحت کل اسم، یازده. پس یازده تا تعبیر تو اینجا آمده، تو عباراتی جای دیگه هم داریم، تظلم الهوا، باعث تاریکی هوا میشه. پس این گرد و غباری که این ور اون طرف این طرف اون طرف میاد، اینا بی ارتباط با گناهان نیست. تظلم الهوا، هوا رو چی؟ هوا رو تاریک میکنه. بله بله، همینو با. کافی دو 269، امام صادق فرمودن انهو لیس من ارقن یزرب، رگی نمیزند. یعنی چی زدن رگ؟ ضربان، پرش رگ. رگ وقتی از روی محل استخوانی رد بشه، نبض گاهی به اونجا منتقل میشه و باعث ناراحتی آدمه. این ناراحتی مختصر ایجاد میکنه. میفهمن این ناراحتی مختصر چی ترجمه کنیم؟ پرش، ها؟ پرش رگ مثلا. نه گرفتگی نه. نبض رگ. نبض در رگ ظاهر بشه که باعث ناراحتی آدم بشه. مثلا گوشه ابروی شما گاهی میپره. نه پلک، نه مال رگ. بله، احساس ضربان میکنه. ولا نکبتن، گرفتاری، این دوتا. ولا صداعن، سردرد با صاد عین. ولا مرزن، بیماری، الا به ذنب. ریشه هر پنجتاش گناه. و ذالک قول الله عز و جل و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. حضرت بعد به این آیه استناد میکنن. حضرت رضا علیه السلام کافی دو 275، کلما عدس العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون، گناهان جدیدی که امتها اختراع کنند، جدید که مردم احداث کنن، ابتکار بزنن، گناه تازه، مثل همین به اصطلاح بی بندوباری های اینترنتی، فیسبوک.
فیسبوک چرا
بی بندوباری هایی تو فیسبوک دقت کردن، احدث الله لهم من البلا ما لم یکونوا یعرفون. خدا بلای جدید بر سرشون میاره به ازای گناه جدید. خداوند بلای جدید بر سرشون میاره. کافیه 2276 امام صادق علیه السلام فرمودند یقول الله عز و جل، این سخن عرض کنم حدیث قدسی است، اذا عصانی من عرفنی، وقتی مؤمن عصیان کنه گناه کنه، سلط تو علیه من لا یعرفنی، خدا نشناس رو بر سرش مسلط میکنه.
چی مسلط میکنه؟
خدا نشناس.
اگر یک مؤمن کسی اگر خداشناسی عصیان خدا بکنه چه میکنه؟ خدا نشناسی رو بر او مسلط میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لا یزال البلا فی المؤمن والمؤمنه، بلا همواره بر مؤمن و مؤمنه وارد میشه، بر زن و مرد مؤمن، فی جسده، بر بدنش، مثلا فرض کنید که زمین میخوره پاش میشکن یا بیمار میشه، و مالهی، مالشو دوز میبره، به مالش لطمه میخوره، تجارتش زیان میکنه، و ولده، لطمه به فرزندانش میخوره، بچهش بیمار میشه، بچهش میمیره، تصادف میکنه. این سه تا مشکل برای مرد و زن مؤمن همواره هست، حتی یلقی الله و ما علیه من خطیعه. حکمتش چیه؟ برای اینکه زمانی که بر خدا وارد میشه گناهی در پرونده اعمالش نباشه. یار 64 236 نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند ان من الذنوب ذنوبا، یه گناهانی هست که لا یکفرها صلاتون ولا صدقه. عجیبه، نه نماز جوابش میده نه صدقه، جبران کننده اون گناه نه نه نماز نه صدقه. قیل یا رسول الله فما یکفرها، پس چی جبرانش میکنه؟ قال الهموم فی طلب المعیشه، گرفتاری مالی، دخلت به خرجت نمیرسه، نیمه ماه تجیبت اصلا پول نداری، بچت مریضه، زنت مریضه، عروسی میخوای بری، اینجا میخوای بری، اونجا میخوای بری، الهموم فی طلب المعیشه، گرفتاری هایی که برای شما ها انشالله بعد از ازدواج پیش میاد، دقت میکنی؟ توجه فرمودید؟
نه،
بهار 70 157، یعنی اینا گناهانی است که این فقط جوابشو میده، حتی نماز و صدقه هم نمیتونه جبرانش کنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن ساعات الهموم ساعات الکفارات، اون زمانی که محزونی، تو خودتی، غم و غصه داری، فکر میکنی چه کنم میفتی، همون ساعات زمانی هست که دارن گناهانتو میبخشن. ساعات الهموم ساعات الکفارات، بهترین ترجمه چی اون هموم؟ چه کنم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله، سنتشو نگفتم؟ 64 244، نبی اکرم فرمودن اذا کثرت ذنوب المؤمن ولم یکن له من العمل ما یکفرها، اگر گناهان مؤمن زیاد بشه و عمل جبران کننده ای نداشته باشه، عمل جبران کننده ای نداشته باشه، ابتلاه الله بالحزن، خدا گرفتار حزن میکنه تش، لیکفرها بهی انا، تا به وسیله حزن اون گناهان آمرزیده بشه. 70-157. حضرت رضا علیه السلام فرمودن المرض للمؤمن تطهیر و رحمه، بیماری برای مؤمن پاک کننده گناهان و رحمت الهی بر اوست، پس شر نیست، تطهیر و رحمه. وللکافر تعذیب و لعنه، بیماری برای کافر عذاب معجل خدا و دوری از رحمت خداست. و ان المرض لا یزال بالمؤمن، مؤمن همیشه گرفتار بیماری هاست، حتی لا یکون علیه الذنب، تا این که چی؟ تا این که گناهی برای او باقی نماند. سندش بهار 79-183. امام صادق علیه السلام فرمودند اذا اراد الله عز وجل به عبد خیرن، اگر خدا خیر کسی رو بخواد، فاذنب ذنبن، این فرد گناهی مرتکب بشه، تبعه به نقمه، اگر خدا خیر اون مؤمن رو بخواد بلا فاصله بعد از اون گناه یه گرفتاری براش میفرست، یه سختی، یه بلا براش میفرست. و یذکره الاستغفار، که در اثر اون بلا متذکر به استغفار بشه. و اذا اراد الله عز وجل به عبد شرن، ولی اگر کسی، خدا بدی کسی رو بخواد، فاذنب ذنبن تبعه به نعمتن لینسیه الاستغفار و یتمادا به، بعد از گناه براش نعمتی میفرسته که به اون نعمت مشغول بشه، استغفار از ذهنش بره و در اون گناه ادامه بده. و هو قبول الله عز و جل، به این چی میگن؟ به این که خدا بعد از گناه نعمت بفرسته میگن استدراج. و هو قبول الله عز و جل سنستدرجهم من حیثو لا یعلمون، اونها رو درجه درجه پله پله به عذاب نزدیکشون میکنیم، به طوری که نمیفهمن درن تو عذاب میفتن. بعد حضرت توضیح دادن به نعم عند المعاصی، این استدراج از طریق نعمت هاست برای کسی که به گناهان مشغوله، گناهش بیشتر میشه، نعمت خدا هم بیشتر میشه، ثروتش بیشتر میشه، مکنتش بیشتر میشه، مقامش بالاتر میره، شهرتش بیشتر میشه، پست و مقامش ترقی پیدا میکنه. اینا استدراجه. ننوشتم سورش. 64-229.
اعراف 182.
229. امیر المؤمنین فرمودن ان الله یبتلی عباده عند الاعمال سیئه، خداوند بندگانش رو به هنگام انجام کارهای بد مبتلا میکنه به نقص ثمرات، میوه هاشون کم میشه، محصولشون کم میشه، به اصطلاح چه میدونم شته بهش میزنه، ملخ بهش میزنه، سرما بهش میزنه، بالاخره کم میشه. و حبس البرکات، برکت مالشون کم میشه. و اغلاق خزائن الخیرات، خزائن خیرات بر اونها بسته میشه، از هر دری میرن رو در بسته است، به خیر و برکتی نمیرسن. چرا؟ لیتوب تائب، تا اونایشون که اهل توبن توبه کنن. و یغلع مغلع، اونایی که بناس کنده بشن کنده بشن. و یتذکر متذکر و یزدجر مزدجر، اونی که میخواد بیدار بشه بیدار بشه، اونی که میخواد از این راه دست برداره دست برداره. این بهار 88 312، ولی اصلش مال نهج البلاغه است.
خطبه 143.
بله.
143.
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: الا اخبرکم به افضل آیت فی کتاب الله عز و جل حدثنا رسول الله صلی الله علیه و آله و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. من بهتون بگم بالاترین آیه خدای بزرگ چیه؟ آیه کتاب خدای بزرگ چیه؟ آیه قرآن چیه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در ذیل این آیه سوره شورا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فرمودن و الله عز و جل اکرم من ان یثنی علیه العقوبت فی الاخره و ما عفی عنه فی الدنیا. خداوند کریمتر از آن است که یه فردی تو دنیا به بلا گرفتارش بکنه به دلیل گناه، و یه بار دیگه هم تو قیامت او رو چی؟ او رو چوبش بزنه. یعنی چی؟ یعنی بلای دنیا مانع عذاب آخرته. و ما عفی عنه فی الدنیا، اونی که دو دنیا خدا حساب نکرده. یعنی چی؟ اون تعبیر آخر چی بود؟ تعبیر آخر و یعفو عن کثیر، اونی که منجر به بلا نشده. فالله تبارک و تعالی احلم من ان یعود فی عفه، خدا کریم حلیم تر از آن است که از عفه خودش بخواد برگرده. پس اونی که حساب نکرده که هیچ، بخشیده. اونی که به بلا اون فرد و مجازات کرده دو دنیا، تو قیامت عذابی نخواهد داشت، عذاب مکرر نخواهد داشت. بهار 78 صفحه 188. پس به این ترتیب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که گرفتاری های دنیا چه کوچکش چه بزرگش ریشه در گناه داره برای مؤمن. لذاست خدا لطفاً و کرماً مؤمن که گناه میکنه بلا فاصله برش عذاب میفرسته. دقت کردید؟ بلا فاصله برش عذاب میفرسته تا او رو متذکر کنه، او رو متوجه استغفار کنه، او رو متوجه به توبه کنه. اگر هم نشد به این سختی به این گرفتاری گناهش آمرزیده بشه. پس بلاها و سختیها، بیماریها، گرفتاریها، هم و غم، ناراحتیها از هر سنخ و نوعی که باشه، اینها آمرزنده گناهان ما خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله. حالا سوال داشتید بفرمایید. صلی الله علی محمد. بله دیگه. مثلا در مورد، چون تو روایات داریم بلا برای مؤمن تطهیره. اینو من تو کتاب آقای ریشهری دیدم، حالا بزنین شاید بیاد. برای معصوم باعث ارتقای مقام، یا برای اولیا مثلا، برای اولیا باعث ارتقا به مقام، برای کافر عذاب معجله. اولیا فرمودن بس. بفرم
عامل بی خودی هست رو نمی کنه به خاطر نفی و اثباتش. چجوری موارد دیگر با هست رو آیه جمع می کنه؟
به بنا بر قاعده ما من عام الا وقد خص، از این نمونه ها ما تو کتاب و سنت زیاد داریم
که خانواده نباید چیزن بیاریدن؟
بله دیگه، که با اینکه حسرم داره اما در این حال استثناء هم داره.
خب نه، موارد مشابهش اون طرف قرآن نیستش، یعنی ما عام قرآن رو به روایات اختصاص میزنیم یا آیه مشابهی هم مشابه این روایتی دست
هر دوش میشه، هم روایات قرآن رو تخصیص میزنن.
نه نه نه، تو این موضوع خاص آیه‌ای که این آیه رو تخصیص بزنه داریم؟
من لااقل به یاد ندارم.
همین
نه برای
اون میگه که این آیه در مورد شماست که ما کسی باید عیدی کن. حضرت میفهمه که این نیست در مورد ما، این آیه در مورد ماست که هیچ مصیبتی نیست مگه اینکه در کتاب بودن هم دارد.
این تقدیر الهیست. بفرمید.
در عموم خودش میتونه این آیه باقی باشه به این صورت که حالا هم این کفاره اون گناهان ماست اونجا با آموزش گناهان میشه، هم که در کنارش حکمت آزمایش امتحان هست، ارتقای درجه است و تمام حکمت های دیگه که میتونه داشته باشه.
نه دیگه، میشه ما اصابکم این کم ناظر به اصطلاح غیر اولیا باشه دیگه، مشکل حل میشه. ما در اون صورت بر عمومیت خودش باقی خواهد.
تو غیر اولیا مگه همیشه برای گناهه؟ یعنی خود برای مومن برای ارتقا درجهش بعدا نمیده بهش بقیان هرچی ایمانش بیشتر باشه بعداش بیشتر باشه.
گناه هم خود چه ارتقا درجه پیدا کنه؟
بله بله همینطور. خب دیگه آقا بفرمید، دیگه نکته ای نیست.
بس
چی؟ حالا این بحث تمامش بکنیم. پس نتیجه چی شد؟ پس نتیجه این که ما نگاهمون به مشکلات و گرفتاری ها و معاصی مواظب بشیم، شیطان ما رو از اینی که ما متذکر به گناهانمون بشیم، این رو تفسیر در گناهانمون بکنیم، ما رو غافل نکنه شیطان، چون شیطان این کارو میکنه دیگه، در مورد دیگران به ذهن ما میندازه که به مؤمنین بدبین بشیم، راجب خودمون ما رو از گناهامون غافل میکنه، بلکه نفس خودمون با خودمون حدیث نفس کنیم، نفس خودمون رو متهم کنیم. لذاست به ازای هر گرفتاری، هر مصیبتی، قبل از دکتر رفتن، قبل از دوا خوردن، قبل از اقدام کردن، باید چی؟ باید استغفار کنیم، باید توبه کنیم، از خدا بخوایم که ریشه های تقدیری کار مورد بداء و تغییر تقدیر قرار بگیره، در عین این که چی؟ برای رفع اون مشکل هم اقدام بکنیم. این و خوشحال باشیم که خداوند در حق ما این لطف کرد، ما رو دچار استدراج نکرد، ما رو بیدار کرد و این گناه ما رو به عالم آخرت و عذاب خلد خودش منتقل نکرد. بفرمایید.
این سوالی که به ما که سوال عید ماست در مورد اهل بیت هم هست یا نه رو اینجا از حضرت پرسیدم.
بفرمایید.
علی ابن رعاب میگه که از حضرت صالح علیه السلام در مورد همین آیه ما اصابکم من مصیبت پرسیدم، حضرت فرمودند آیا به نظر تو آنچه به علی و اهل بیتش پس از اون مصیبت وارد شده به خاطر آن چیزی است که به دست خیش کسب نمودند در حالی که ایشان اهل بیت طهارت و معصوم هستند؟ سپس فرمودند رسول خدا به سوی خدا توبه می‌کردند و در هر روز و شب 100 مرتبه طلب مغفرت می‌نمودند در حالی که گناهی برایشان نبود. به درستی خداوند اولیایش را به مصیبت مخصوص گردانید تا آن که اجر بر آن مصیبت به ایشان عطا نماید در حالی که گناهی ندارند.
خب این حدیث آقایین بنویسین، حدیث خیلی ارزش داره.
فرض کنم که کافی جلد 2 صفحه 450 زمانی چکم بکنم. جلد 2 صفحه 450 450.
آقا بخونین کل ایزو بنویسیم.
بله بخونم. ارز کنم سألت و ابا عبدالله علیه السلام.
بله.
ان قول الله عز و جل.
بله.
و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم.
بله.
ارأیت ما اصاب علیا و اهل بیته علیهم السلام من بعده هو و به ما کسبت ایدی هم سألت ابا عبدالله ارأیت ما اصاب علی و اهل بیته علیهم السلام من بعده هو و به ما کسبت ایدی هم و هم اهل بیت طهارت معصومون.
چه آدم فهمیده‌ای بوده علی ابن رهاب، چه آدم با معرفتی بوده.
فقال اهل بیت طهارت معصومون، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یتوب الی الله و یستغفره فی کل یوم و لیلت مئت مرت من غیر زن ان الله یخص اولیاء بالمصائب لیأجرهم علیها جرهم علیها من غیر زن
علیها من غیر زن. اون روایتی هم که ایشون خوندم پیدا کنی شما
چی فرده؟
از حضرت زینب که ما اصابکم من مصیبتن فی کتاب قبلا نبرعها. اون آیه رو بیارین زیر مورد ببینید کجاست.
ما اصاب من مصیبتن فی الارض و لکن انفسکم الا فی کتاب
من قبلا
نبرعها. آدرسشو میگین؟
حدید 22
شماره سوره رو
50
همو خود عبده خود
خود بخیر کرد
من خودم بیده شما
دیگه این خود بخون.
قال صادق لما ادخل علی ابن حسین علی یزید نزل علیه ثم قال یا علی ابن حسین و ما اصابکم من مصیبت و به ما کسبت ایدیکم و قال علی ابن حسین کلا ما فینا هذه نزلت و انما نزلت فینا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم فنحن الذین لا نأسوا علی ما فاتنا من امر الدنیا ولا نفرحوا بما اوتینا.
بسیار خوب. آقا این سندش رو بگین.
تفسیر قمی.
بله.
جلد دو.
سلام علیکم. تشکر می شما. آن راست می گیم. خیلی خوب. قیمت می است. آها.
شبیه این روایت تو کافی هم هست جلد دو همون صفحه 450 روایت بعدیش شبیه هم
کی فرمودی جان؟ فردا بعد چه ساعتی؟ من فردا نه صبحش نه بعد از ظهرش کارم خیلی مشخص نیست، با هم تلفنی قرار میگذاریم. آره با هم تلفنی قرار میگذاریم با امید خدا. مگه همه شما دم و دستگاه بخواه پالگون داری هنو؟ آه با امید خدا انشالله. خواهش خدا حافظ. همین حدیث اونجا هست؟
شبیه این در مورد یزید بن معاویه لما حمله
اونم یزید بود دیگه؟
نه یه خود کوتاه‌تر آخرش
ادامه
نداره، لا تصور نداره
خود. آقا پاشید دعا رو بخونید.